پیراهن و بالا پوشت را در بیاور و به من بده.
این کارها برای چیست؟
عجله کن، مگر نه اینکه وقت تنگ است و دلدار در انتظار.
اما باشد باشد، بیا بیا
بده من. میدانم که پدرت همینک در راه است. او از شب دوم که ما به قصر باز نگشته ایم به راه افتاده. وقتی به اینجا برسد و لباسهای پاره و خونی تو را ببیند،
گمان میبرد که حیوانات وحشی کار مرا ساختند. آن زمان از قصه دق خواهد کرد.
راه دیگری نمانده، باید از تو ناامید شود و به شهر بازگردد. ما نیز به راه خود ادامه میدهیم، مگر نه اینکه شوق رسیدن به محبوب خود را داری؟
خوشی حرام من اگر بر تو خیانتی کنم. گر سخنم یاوه بود دوری تو مرا سزا. سر از پا نمی شناسم، اما زانوانم قدرت ندارم که از اسب فرود آیم. سرگیجه دارم.
به خود بیا، این آغاز راه است. در این کاروان سرا استراحت میکنیم. تو باید به حمام بروی و جامه بازرگانان بپوشی. تخت رمری از طلا و استرلابی از نقره و سایر وسایل رمالی برایت فراهم کردم و به تو میدهم. آنگاه به کنار قصر شاه برو، فریاد بزن که علم حساب بلدی و تاله مردمان میدانی و ستاره شناسی. از همه میخواهی که اگر کسی با تو کاری دارد به سراغت بیاید. آنگاه شاه تو را به نزد خود میخواند. دخترش با دیدن تو جنونش درمان مییابد. سپس شاه به ازدواج تو با ملکه تن در میدهد و تو را در پادشاهی خود شریک میگرداند، زیرا خود او این شهر را گذاشته.
این عجب است بل عجب که گشته ای ز من جدا، ولی عجب نباشد در دوباره رو کنی مرا.
بیهوده نیست که این داستان را با سرگذشت خودمان قیاس کردی؟
از چه روی چنین میگویید؟
از آن روی که تالش دیدی و روشنایی در دلم مفروختی.
پس ادامه قصه را بشنوید تا قلبتان نیز به روی حقایق روشن شود.
امشب دیگر نشستم،
بماند برای فردا شب. مگر تو همین را نمیخواهی؟ شمع‌ها را بکش شهرزاد.
هرچه شما بخواهید سرورم، شب خوش.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eşq nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
خراسان جنوبی،
نگین شرق ایران،
مهد فرهنگ و هنر،
دیار مهر و مهمان نوازی،
جلوه‌گاه تمدن کهن ایرانی،
رنگین کمان نقش‌ها و رنگ‌ها،
فرهنگ کهن عامیانه،
رقص‌های محلی،
آواهای کار،
گندم می‌کاریم همچین و همچین گلگن،
فرهنگ عشایر،
آی عشایر کوه و سرا خونه داره،
نغمه های محلی، صنایع دستی،
بازی های محلی،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404. گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین،
قنچه های زعفرانی را ببین،
از خراسان جنوبی گل بچین.
رادیو اردبیل، صدای زندگی.
من الهام یارادو ساکت کجل او گزل منظرله آیشغم نار، من الهام یارادو ساکت کجل او گزل منظرله آیشغم نار، مشلر کوچل داشر چشم پارد یارادو به هنر آیشگم دا. الله اودم سکه زنده زلب دم نجا ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel aynı geceler,
ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel
aynı geceler. Ayağı av buluda herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Ayağı av buluda herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları aşk uzatanda, kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde üzülüp dinlece ay ışığında. Parlak ulduz ne güzeldir bu güzel aynı geceler, ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بررسی کارنامه دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه با حضور اعضای اقتصادی دولت در مجلس، رئیس جمهور. با همراهی و هماهنگی مجلس و قوه قضاییه توانستیم بسیاری از مشکلات و قوانین دست و پاگیر در فعالیت‌های اقتصادی را رفع کنیم.
ثبات قوانین شرط اصلی اطمینان فعالان اقتصادی. وزیر اقتصاد: تغییرات مکرر در قوانین خطرپذیری فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
برگزاری مرحله عمومی انتخابات مجلس عراق. مردم عراق با حضور در پای صندوق های رای بر استقلال کشورشان، حمایت از مقاومت و جلوگیری از دخالت های خارجی تأکید کردند.
فصلی تازه در روابط آمریکا و سوریه. دیدار ترامپ و جولانی در کاخ سفید در رسانه‌های آمریکا با انتقادها و واکنش‌های زیادی روبرو شد.
و کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 5 برنز دیگر برای کاروان ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی. تیم ملی فوتسال ایران به مقام قهرمانی دست یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و من امیر ابراهیمی با آخرین خبرهای ایران و جهان در خدمت شما هستیم.
بررسی عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم با حضور رئیس جمهور و وزرا در صحن مجلس پس از 2 روز پایان یافت. رئیس جمهور که در نوبت عصر دومین روز بررسی سال اول اجرای برنامه هفتم به صحن مجلس آمده بود گفت: با اتحاد و انسجام می توانیم هم بر مشکلات داخلی غلبه کنیم و هم خار چشم دشمنان ایران باشیم. رئیس مجلس هم در جمع‌بندی نظارت 2 روزه مجلس در اجرای سال اول برنامه هفتم، این برنامه را قابل اجرا ترین برنامه توسعه ای کشور دانست و تاکید کرد با اجرای دقیق این برنامه می توانیم بسیاری از مشکلات معیشتی و ناترازی ها را حل کنیم.
مجلس شورای اسلامی اجرای دقیق و کامل احکام قانون برنامه هفتم.
پایان بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم. ساعت‌ها گفتگو در جلسات دو نوبته نمایندگان با دولتی‌ها برای هماهنگی بیشتر در اجرای این سند مهم. نشستی که عصر امروز با حضور رئیس جمهور همراه بود.
از ما شروع کنید.
از آنجایی که در ماه‌های آینده مجلس و دولت بودجه‌ریزی سالانه بر اساس برنامه هفتم را روی میز دارند، آقای پزشکیان تاکید کرد مسائلی که بهره‌وری و کارایی لازم را ندارند باید از بودجه حذف شوند.
بودجه امسال را طوری طراحی کنید معیشت مردم کشور در اولویت دیده شود. این باور و اعتقاد بنده است. ما اگر معیشت مردم رو حل کنیم، هر چی داشته باشیم، به نظر من بیراهه داریم میریم. کمک کنید معیشت مردم رو منابعش رو امکاناتش رو طوری ببینیم که بتونیم پرداخت بکنیم، بتونیم ببینیم.
به گفته ی رئیس جمهور باید در مسیر اصلاح حرکت کنیم.
اگر صادقانه به مردم بگیم که ما با تمام وجود به دنبال این مشکلات حل کنیم، مردم به ما کمک خواهند کرد، چطور که در مدرسه سازی دارن کمک میکنن.
رئیس مجلس هم برنامه هفتم را میثاقی ملی و قابل اجراترین برنامه توسعه کشور دانست.
باید متمرکز بشیم به برنامه‌هایی که مهمن یعنی خیلی مهمن و خیلی فوری هستن.
آقای قالیباف میگوید اجرای درست برنامه هفتم نیازمند تصمیمات شجاعانه و مدبرانه است.
در برنامه ششم 7 و 8 برابر شده قیمتا برای مصرف کننده. در مهر ماه 1404 نسبت به برنامه ششم 13.7 برابر شده. خب یه جا بود بیستیم تصمیم بگیریم.
در دومین روز نظارت مجلس بر اجرای برنامه هفتم، وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان، تعاون کار و رفاه اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و معاونان علمی و فناوری و امور زنان و خانواده رئیس جمهور به مجلس گزارش کار دادند. خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست بررسی راهکارهای رفع چالش‌های آبی با تمرکز بر 4 استان مرکزی کشور دستور داد روند احداث و تکمیل سدهای کوهرنگ 3، خرسان 3 و ماندگان با هدف تأمین پایدار آب و خروج از وضعیت اضطرار آبی در استانهای اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار قرار گیرد. همچنین رئیس جمهور دستور داد فعالیت کارگروه تخصصی دانشگاه تهران به صورت مستمر ادامه یابد و دانشگاه‌های مناطق نهگانه، حوزه‌های آبریز کشور هم به این فرایند مطالعاتی و تحقیقاتی خواهند پیوست. در این نشست مقرر شد هر منطقه ضمن احصای چالش‌ها و ظرفیت‌های بومی راهکارهای علمی خود را زیر نظر کارگروه مرکزی دانشگاه تهران نهایی و برای تصویب و اجرا به دولت ارائه کند. همچنین رسانه ملی و سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور مکلف شدند با اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی در زمینه آگاه‌سازی عمومی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش مصرف آب نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی تاکید کرد و گفت تغییرات مکرر در قوانین خطرپذیری در فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. آقای مدنی‌زاده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود وضع عوارض سنگین باعث کاهش ارزآوری و سودآوری می‌شود.
ما در مصوبه هیئت وزیران انشاءالله سعی کنیم یه بندی رو داشته باشیم که این رو بتونه تثبیتش بکنه و حتی الامکان حداقل باشه تا آسیبی که به برخی از فعالان اقتصادی داره وارد میکنه رو حداقل بکنه.
با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خط تولید اتوبوس شهری شرکت زامیاد افتتاح شد. ظرفیت ابتدایی این خط روزانه 1 دستگاه اتوبوس است و قرار است عمق ساخت داخل آن به بالای 50% ارتقا یابد. داریوش گل محمدی مدیر عامل شرکت زامیاد:
ما خط تولید رو با 1 دستگاه در روز راه اندازی میکنیم و در امسال 72 دستگاه اتوبوس عرض خواهیم کرد. سفارش های بعدی رو شروع کردیم سفارش گذاری. بچه بعدی 24 دستگاه هست که در مراحل گشایش هست.
خط برقی شدن هم دارن؟
خود این خودرو به عبارتی نوع برقیش هم موجود هست.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح کشورمان برای مقابله با هر تهدیدی آماده‌اند. سرلشکر عبداللهی در بازدید از آخرین وضع توان رزم نیروی دریایی سپاه در جزایر سه‌گانه ایرانی تأکید کرد امکانات و قابلیت‌های جدید و بروزی وارد نیروی دریایی سپاه شده و قدرت جنگ متقارن و همتراز را در این نیرو افزایش داده است.
امنیت هم در همه جزایر و در همه سواحل برقراره و
بیش از گذشته من کاملا مشاهده کردم که آمادگی واحدها برای برقراری امنیت در آب‌های خلیج فارس در تنگه هرمز برقرار و برای دفاع از کشور تحت هر شرایطی. همه سازمان‌های نیروی مسلح این آمادگی رو دارن با تقویت‌های بیشتری که صورت گرفته و با قابلیت‌های بیشتری که در تجهیزاتشون به وجود اومده و همچنین افزایش مهارت خود نفراتی که در واقع با این تجهیزات کار می‌کنن بسیار نسبت به گذشته متفاوت.
عناصر خودفروخته موساد و سیا در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان و جلال الله تعالی فرجه الشریف، سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه‌ای از شناسایی و انهدام یک شبکه ضد امنیتی آمریکایی صهیونی در داخل کشور خبر داد. در این اطلاعیه آمده است شبکه متلاشی شده تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونی بوده و اعضای آن قصد داشتند پس از ناکامی کارفرمایانشان در دفاع مقدس 12 روزه در نیمه پایانی پاییز 1404 امنیت کشور را به هم بریزند، اما در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان قرار گرفته و دستگیر شدند.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون بانک مرکزی را مغایر سیاست‌های کلی ندانست. اعضای هیئت عالی نظارت در جلسه امروز به ریاست آیت الله آملی لاریجانی مصوبه اصلاح لایحه بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی و حذف 4-0 از پول ملی را مورد بررسی قرار داد و آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانست. بر این اساس بانک مرکزی موظف است ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم برای آغاز دوره گذار حذف 4-0 از پول ملی را فراهم کند. در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت مصوبه اصلاحی مجلس برای طرح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران را مغایر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانستند. این مصوبه به منظور رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
شبنم نعمت‌زاده همچنان متواری است. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه این فرد در دوران دفاع مقدس 12 روزه مشمول استفاده از مرخصی شده بود. آیه جهانگیر:
در خصوص بازگشت یا عدم بازگشت این فرد، من با پیگیری هایی که صورت دادم گفتن که نه، همچنان نام برده غیبت از مرخصیه و غیبتش به مرجع قضایی اعلام شد، بلافاصله وثیقه‌اش ضبط شده، الان ارجاع به کارشناس شده، قیمت‌گذاری ملک داره صورت میگیره برای اینکه به اصطلاح به فروش برسه.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بانک آینده هم گفت قرار وثیقه مدیر عامل وقت و رئیس هیئت مدیره هر کدام به میزان 500 میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره نیز قرار وثیقه‌ای به میزان 20 میلیارد تومان صادر شده است.
در حال حاضر مدیر عامل سابق بانک و رئیس هیئت مدیره بانک و عضو هیئت مدیره بانک احضار شدند و بهشون تفهیم اتهام شد در 5-7-1404. اتهامشون مشارکت در تصرف غیر مجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی‌ضابطه است که منجر به زیان گسترده در بانک شده و مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده 258 قانون تجارت و همچنین مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپرده‌های مردم.
وزیر کشور در پی دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به پرونده درگذشت احمد والدی به دلیل جراحت ناشی از سوختگی، کمیته ویژه‌ای را مأمور رسیدگی دقیق به ابعاد ماجرای حادثه اهواز کرد. آقای مومنی تأکید کرد این کمیته باید در اسرع وقت ابعاد حادثه را بررسی کرده و پرونده خاطیان را برای برخورد قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح به ویژه دستگاه قضایی قرار دهد. وزیر کشور پیشتر استاندار خوزستان را به عنوان رئیس شورای تامین استان مأمور بررسی میدانی حادثه کرده بود. احمد بالدی امروز به علت جراحت ناشی از خودسوزی و با وجود تلاش کادر درمانی متاسفانه درگذشت. آیت الله موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری نیز ضمن عرض تسلیت به عشیره بالدی از آنها خواست مراقب تحرکات دشمن در منطقه باشند.
اولا خیلی متاسف و متاثرم که این قضیه اتفاق افتاد. خیلی قضیه ناجواری بود. با عشیره محترم بالدی ما مصاحب و مشارکیم و با آنها هستیم و در کنار آنها هستیم. بنده این قضیه که واقع شد اهواز نبودم، تهران بودم و در تهران این جریان را شنیدم و خیلی ناراحت شدم و گفتم سریع وسیله بازگشت ما به اهواز فراهم بشه که بریم در کنار برادرانمون، عزیزانمون، عشیره بالدی و سایر عشایر عرب خوزستان قرار بگیریم. هرچه هست مال هممونه، یعنی ما هم شریکیم در مسائل و تسلیت خدمتشون عرض میکنیم و عرض کنم خدمت شما راجع به کسانی که خاطی بودن و جرم مرتکب شدن در این رابطه عرض میشه تقاضای مجازات هم میکنیم، همونطوری که سرور عزیزم رئیس جمهور محترم هم فرمودن، همین نکته را ایشون در بیانیهشون اشاره کردن، بنده هم روی اون تاکید میکنم. به محضر شریفتون عرض کنم و یه درخواستی هم عاجزانه دارم از برادران عزیز خودم طایفه بالدی و شیخ احمد شیخ محترمشون که مواظب باشن و بدانن و میدانن که ما یه کشور ایران یه وضع عادی نداریم، دشمن داریم، دشمنهای زیادی داریم، منتظرن یه فرصتی پیش بیاد که فتنه هایی برپا بشود. من خواهش میکنم کاملا خودشون اوضاع را کنترل کنند و به دست بگیرن و نگذارن که خدای نکرده فتنه. بنده هم همین امشب انشاءالله حالا بلیط هم گرفتم در خدمتشون هستم، با هم مشورت میکنیم، هر کاری باید صورت بگیره انشاءالله با مشورت صحفی انجام میشه.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. مرحله عمومی انتخابات مجلس عراق در 18 حوزه انتخابیه و بیش از 8700 شعبه اخذ رأی برگزار شد. مردم عراق با حضور در پای صندوق‌های رأی بر استقلال کشورشان، حمایت از مقاومت و جلوگیری از دخالت‌های خارجی تأکید کردند.
مرحله عمومی ششمین دوره انتخابات مجلس عراق از ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز و بعد از 11 ساعت رأی‌گیری از مردم در ساعت 18 به وقت محلی پایان یافت. در این دوره از انتخابات مجلس عراق بیش از 21 میلیون و 400 هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که در دو مرحله روز یکشنبه نیروهای مسلح و روز سه‌شنبه عموم مردم آراء خود را به صندوق‌ها ریختند تا از بین 7700 نامزد 329 نفر راهی مجلس عراق شوند. کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق قبل و هنگام رأی‌گیری نظارتی کامل بر 8700 مرکز اخذ رأی در 18 حوزه انتخابی در سراسر این کشور داشت. جمانه قلای سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق:
20,063,773 نفر کارت انتخاباتی خود را پیشتر دریافت کردند تا امروز آرای خود را به صندوق‌ها بریزند. سلامت انتخابات در تمام حوزه‌های رأی‌گیری توسط عوامل اجرایی و نظارت تایید شده. علاوه بر این 1200 ناظر بین‌المللی نیز در شعب مختلف بر روند انتخابات نظارت دارند.
عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور، محمود مشهدانی رئیس مجلس و محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق به همراه سایر چهره‌های سرشناس ائتلاف‌ها و احزاب مختلف در این انتخابات شرکت کرده و حضور مردم را در تعیین سرنوشت آینده عراق مؤثر و حیاتی دانستند. شهروند عراقی:
منذ ساعات الصباح الباكر
صبح زود آمدیم تا رأی خودمون رو به صندوق بندازیم. این مجلس باید از دخالت آمریکایی در عراق جلوگیری کنه و قانون مربوط به عشر شعبی رو که در مجلس قبل تصویب نشده به تصویب برسونه.
شهروند عراقی:
به راحتی و در آرامش رأی دادیم. نمایندگان باید بدانند ثبات عراق در گروه ثبات منطقه و توسعه همکاری با همسایه‌نگانش مانند ایران است.
علاوه بر شمارش الکترونیکی آرای ششمین دوره انتخابات مجلس عراق، شمارش دستی آرا نیز در کلیه شعب اخذ رأی انجام می شود. کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده نتایج اولیه این انتخابات که مربوط به میزان مشارکت هست در کمتر از 24 ساعت پس از پایان رأی‌گیری اعلام خواهد شد. حسن عظیم‌زاده خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما بغداد.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت رژیم صهیونیستی به دنبال شهرک‌سازی در جنوب لبنان است. شیخ نعیم قاسم که به مناسبت روز شهید سخن می گفت با بیان اینکه طرح رویای اسرائیل بزرگ شامل لبنان هم می شود تصریح کرد، رژیم صهیونی تنها با مقاومت از مناطق اشغالی خارج خواهد شد. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین گفت رژیم صهیونی به پشتوانه آمریکا در صدد اعمال حاکمیت بر تمام ساختارهای لبنان است. شیخ نعیم قاسم این را هم گفت که حزب الله از حضور ارتش لبنان در مرز با سرزمین‌های اشغالی و جنوب رودخانه لیتانی استقبال می‌کند.
دیدار ترامپ در کاخ سفید با جولانی رئیس دولت موقت سوریه بدون استقبال و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفته. این دیدار در رسانه‌های آمریکا با انتقادها و واکنش‌های زیادی روبرو شد.
از ابو غریب تا کاخ سفید، دیدار غیرعلنی ترامپ در کاخ سفید با ابو محمد جولانی، کسی که تا همین جمعه گذشته نامش در فهرست سیاه تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار داشت و دولت آمریکا هم برای دستگیری او 10 میلیون دلار جایزه گذاشته بود، ضمن اینکه او 5 سال هم در ابو غریب زندانی آمریکایی‌ها بوده. این تناقض‌ها باعث شد که جولانی برخلاف روال معمول میهمانان رسمی از در پشتی کاخ سفید و بدون استقبال به داخل برده شود و ترامپ ترجیح دهد بدون حضور رسانه‌ها با او گفتگو کند. این وضعیت و به ویژه تمجیدی که ترامپ بعد از این دیدار از گذشته جولانی کرد در رسانه‌های آمریکا با واکنش روبرو شد. صحبت‌های مجری تلویزیون MSNBC آمریکا را در این باره می‌شنوید.
20 سال پیش او یک زندانی بدنام در زندان ابو غریب بود، همان گونه که هنوز هم تروریست‌های از سوریه آنجا زندانی‌اند. من تعجب می‌کنم که چطور با کسی که سال‌ها سرکرده یک سازمان وابسته به القاعده بوده، الان قرار است به عنوان انسان عادی و متفاوت رفتار شه.
مجری شبکه تلویزیونی بلومبرگ هم این گونه گفت.
کسی که اینجا در آمریکا 10 میلیون دلار برای سرش جایزه گذاشته بودند و تا همین چند روز قبل به او تروریست گفته میشد، حالا ظاهرا به متحدی برای آمریکا تبدیل شده و قرار است منافع آمریکا را علنی تامین کند.
تمجید ترامپ از گذشته جولانی در شرایطی صورت گرفته که سفیر سابق آمریکا در سوریه از برنامه مشترک دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس از 2 سال قبل برای تبدیل چهره تروریستی ابو محمد جولانی به شخصیتی سیاسی پرده برداشت. بخشی از صحبت‌های رابرت فورد، سفیر سابق آمریکا در سوریه.
سال 2023 یک سازمان در انگلیس از من دعوت کرد تا کمک کنم این شخص را از دنیای تروریست به دنیای عادی سیاست بیاورم. من البته خیلی مردد بودم، چون با آوردن نام جولانی خود را در لباسی نارنجی تصور می‌کردم، در حالی که خنجر او زیر گلویم قرار دارد.
رسانه‌های صهیونیستی هدف اصلی ترامپ را از پذیرفتن جولانی در کاخ سفید، دریافت ضمانت‌های کافی از او برای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی و پیوستن سوریه به طرح‌های منطقه‌ای آمریکا در این باره دانستند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در مقابل یک مجتمع قضایی در اسلام آباد پاکستان را که به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم منجر شد به شدت محکوم کرد. آقای بقایی ضمن ابراز تسلیت به مردم و دولت پاکستان به ویژه خانواده جان باختگان از خداوند بزرگ برای مجروحان حادثه بهبودی و سلامتی مسئلت کرد. طالبان پاکستان مسئولیت بمب‌گذاری مرگبار در این کشور را بر عهده گرفت. بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل یک مجتمع قضایی در اسلام آباد، 12 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند.
در پی وقوع انفجار انتحاری در نزدیکی دادگاه محلی اسلام آباد پایتخت پاکستان، دست کم 12 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی خودروی نیروهای پلیس و ساختمان دادگاه محلی زمانی رخ داد که عامل انتحاری سوار بر موتورسیکلت خودش را به خودروی نیروهای امنیتی نزدیک کرد و جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان گفت
عامل انتحاری حدود 10 الی 15 دقیقه بیرون درب ورودی دادگاه ایستاده بود و سعی داشت به داخل دادگاه برود، اما وقتی متوجه شد که نمیتواند وارد دادگاه شود، خودش را کنار خودروی پلیس منفجر کرد.
منابع بیمارستانی اعلام کردند که اجساد 12 قربانی و 21 مجروح این حادثه به بیمارستان دولتی اسلام آباد منتقل شده است. شبیر سهام خبرنگار پاکستانی گفت
تا کنون پیکر 12 نفر از کشته شدگان این حادثه به بیمارستان دولتی انتقال یافته است. این مکان یک مکان شلوغ و پر ازدحام محسوب می شود که مردم برای رسیدگی به امور قضایی به این مکان مراجعه می کنند.
پلیس پاکستان نیز تأیید کرده که این حادثه یک انفجار انتحاری سازمان یافته بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، اما منابع امنیتی احتمال می دهند عامل این انفجار از اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان باشد. طاهر خان خبرنگار پیشکسوت پاکستانی گفت
حکومت پاکستان کریه
این انفجار یک چالش بزرگ امنیتی برای دولت و نهادهای امنیتی پاکستان است، زیرا اسلام آباد به عنوان پایتخت پاکستان شناخته می شود و این روزها میزبان هیئت‌های بلندپایه از کشورهای مختلف است.
مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند که سطح هشدار امنیتی در پایتخت افزایش یافته و تدابیر ویژه‌ای برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در سرتاسر شهر اجرا گذاشته شده است. این در حالی است که گروهی از تروریست‌های وابسته به تحریک طالبان پاکستان با حمله به دانشکده افسری در منطقه وانا در وزیرستان جنوبی درگیری شدیدی با نیروهای ارتش ایجاد کردند که به کشته شدن بیشتر مهاجمان و ادامه عملیات پاکسازی منجر شد. گفته می‌شود حدود 300 دانشجو در حال حاضر در این مکان حضور دارند و عملیات امداد و نجات توسط نیروهای مسلح پاکستان در جریان است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
و اینک چند خبر ورزشی را با آگاهی می‌رسانم. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با درخشش ورزشکاران کشورمان و کسب 11 مدال رنگارنگ دیگر پیگیری شد. در این بازی‌ها که به میزبانی ریاض عربستان برگزار می‌شود، در فوتسال تیم مردان ایران در فینال برابر تیم مغرب با 5 گل به برتری رسید و به مقام قهرمانی و مدال طلا دست یافت. در این دیدار امیر حسین غلامی و حسین طیبی هر 1 2 بار و مهدی کریمی 1 بار برای ایران گل زدند. در کاراته و در کاتای انفرادی فاطمه صادقی و در کمیته سارا بهمنیار در منهای 50 کیلوگرم 2 مدال ارزشمند طلا به دست آوردند. در وزنه برداری و در دسته 94 کیلوگرم علیرضا معینی در 1 ضرب با مهار وزنه 170 کیلویی مدال نقره گرفت، در 2 ضرب با 203 کیلو به مدال برنز رسید و در مجموع با 374 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. در بخش بانوان هم در دسته 86 کیلوگرم مهسا بهشتی در حرکت 2 ضرب با 134 کیلو مدال طلا گرفت و در 1 ضرب با 104 و در مجموع با 238 کیلوگرم 2 مدال برنز را به خود اختصاص داد. سید زهرا حسینی هم در حرکت 1 ضرب دسته 77 کیلوگرم با مهار وزنه 97 کیلوگرمی به مدال برنز رسید. در شنا و در 200 متر آزاد محمد قاسمی صاحب نشان برنز شد. در 50 متر قورباغه آراد مهدی‌زاده و در 100 متر پروانه مرشاد افخری به مرحله پایانی راه یافتند و در فینال 4 در 100 متر امدادی تیم کشورمان 4 شد و از کسب مدال باز ماند. در والیبال تیم بانوان ایران 3-0 مقابل افغانستان به برتری رسید. در تنیس روی میز امیر حسین هدایی، ندا شهسواری و شیما صفایی برابر حریفان به برتری رسیدند و در مویتای مسعود عبدالمالکی در وزن 65 کیلو برابر حریف ازبکستانی و در منهای 60 زهرا اکبری مقابل نماینده قرقیزستان پیروز شدند. اما حسین فراهانی و فاطمه مامانی از دور مسابقات کنار رفتند. و معاون دفتر رهبر معظم انقلاب در تماس با خانواده صابر کاظمی پیام تسلیت و ابراز همدردی حضرت آیت الله خامنه ای را به خانواده وی ابلاغ کرد. پدر و اعضای خانواده و بستگان این ورزشکار فقید نیز ضمن قدردانی از محبت و توجه مقام معظم رهبری پیام ایشان را قوت قلب و باعث آرامش خاطر خانواده دانستند.
تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت. سازمان هواشناسی برای 5 روز آینده افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی کرد. همچنین امروز در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا روی می‌دهد. شنبه در ارتفاعات غرب و شمال غرب کشور افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده انتظار می‌رود.
امروز چهارشنبه 21 آبان 1404 هجری شمسی، هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:11 و طلوع آفتاب ساعت 6:37 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام بی‌نیاز عالم آرا، خدای مهربان، آرام دلها، ایرانیان جان، سلام. عطر گل از کوههای باقران آورده ایم، شمه‌ای از عطر ناب زعفران آورده ایم، از خراسان جنوبی، مهد فرهنگ و هنر، ما سلام از سرزمین خاوران آورده ایم. از شرقی ترین دیار ایران زمین، از سرزمین دین و دانش و فرهنگ، از دامان پاک و دل پرستاره کبیر، عطر خوش گلهای زعفران و رایحه دلارای گل نرگس و رنگ ناب عناب و یاقوت درخشان زرشک رو وام گرفتیم تا عاشقانه بگیم سلام عزیزان، به خراسان جنوبی خوش آمدید. امشب به افتخار همه فرهیختگان و مشاهیر ایران و البته مفاخر به نام خراسان جنوبی قراره در مورد نام‌آوران بیشتر با هم گفتگو کنیم. انشاءالله که شما هم ما رو همراهی کنید. هموطنان عزیزم که از خطه سرسبز شمال تا جنوب، از شرق تا غرب و مرکز این کشور چهار فصل، امشب مهمان اهالی خراسان جنوبی هستی. راننده هامون چطورن؟ خوبین؟ آخه این موقع شب یکی از اون قشرای زحمتکشی که جزو شنونده های ثابت ما هستند، راننده های زحمتکش و پرتلاشی هستند که در جاده های کشور عزیزمون ایران صدای ما رو میشنوند، یا اون نگهبانانی که نوبت کاری شبشونه، یا پرستارانی که بالای سر بیمارشون بیدارن، یا عزیزانی که به هر دلیلی خوابشون نمیبره، یا نه اصلا شنونده حرفه‌ای رادیو هستن و جزو شنونده های پر و پا قرص شبهای ایران. خوش تشریف آوردید به خراسان جنوبی. عزیزان جان، بی اغراق و شادمانه باید گفت خراسان جنوبی مهد پرورش انسان‌های فرهیخته است. نشون به اون نشون که چهار نفر از بزرگانی که ازشون به عنوان پدران علم یاد میشه، اهل و زاده خراسان جنوبی هستند و سند افتخار این دیار. اینجا خراسان جنوبی است، سرزمین پروفسور گنجی، پدر علم جغرافیا، که پایه‌گذار هواشناسی مدرن در ایران بودند تا مرحوم غلام حسین شکوهی، پدر علم تعلیم و تربیت ایران، یا پروفسور معتمد نژاد، پدر علم ارتباطات، و پروفسور بلالی مود، پدر علم سمشناسی، و البته دکتر محمد اسماعیل رضوانی، پدر تاریخ معاصر ایران. تازه این بزرگواران بخشی هستند از فرهیختگان این خاک عالم‌خیز و نخبه پرور. پرسشمون از شما امشب اینه: دوست دارید همین امشب، همین لحظه، الان که دوره همیم، کدام شخصیت برجسته و فرهیخته رو به یک فنجان چای زعفرانی دعوت کنید؟ شماره های ما 056-32-16-26-10-11، سامانه پیام کوتاه 30566. آقا از خواب که افتادید؟ خانم دل به خواب که نمیدی، حداقل این بخشا رو گوش کن حالت جا بیاد. گزارش همکارم خانم برهانی، بخش‌های شنیداری ویژه ایران جان، گفتگو با مهمان برنامه‌مون که چه مهمانی هستن، حالا سر جاش توضیح میدم چرا اینقدر تاکید میکنم. معرفی کتاب داریم و صدای شما رو میشنویم، پیامکاتون رو میخونیم، کیف میکنیم. قراره از اوسونه ها براتون بگیم و یک بسته خوش رنگ عنابی رنگ تقدیمتون بکنیم با طعم عناب. به قول ما اهالی خراسان جنوبی، پرسیده عیب نبو. اگر دوست داشته همین الان، همین لحظه، یک از مشاهیر و مفاخر بزرگان ره مهمان میکردهی به یک فنجان چای زعفرانی، او بزرگوار که بود؟ 32-16-26-10-11 با پیش شماره 0-56، خیلی تون گفتنده، 0-56-32-16-26-10-11. 16 26 10 و 11 سامانه پیام کوتاه 30566. عاشق شدی؟ آدم وقتی عاشق میشه چقدر طبع شعر و شاعری برمیتابه، دلش میخواد شعر بخونه، شعر بگه، شعر بشنوه. آخ کاش میشد حکیم نظری یا ابن حسام خصفی رو به یه استکان چای دعوت کرد، یه حظ وافر بود از شعراشون، اونا برامون شعر بخونن، ما گوش بدیم، لذت ببریم. اصلا فکرشو بکنید، تو دل شب هم صحبت و هم نشین حکیم نظری باشی و از دیوان ایشون شعر بشنوی، سفرنامه، ادبنامه یا افسانه ازهر و مظهر رو از زبان خود ایشون شنونده باشی، چه لذتی داره ها. حالا شما به ما بگید دوست دارید با کدام بزرگوار امشب چایی میخوردید؟ 056-32-16-26-10-11. اما همکارم خانم برهانی گزارشی را آماده کردن در قالب بسته شنیداری که پیشکشتون میکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، شما عزیزانی که در جای جای ایران اسلامی صدای بنده رو میشنوید. فاطمه برهانی هستم از شرقی ترین نقطه ایران، دیار علم و فرهنگ و هنر. اینجا خراسان جنوبی هست، جایی که در طول زمان مشاهیر و خدمتگزاران بیشماری رو در دامان خودش پرورونده. در برنامه شبهای ایران راجع به مشاهیر صحبت میکنیم، مشاهیر شهرمون. خب هر شهر و هر استانی مشاهیر زیادی داره، در استان خراسان جنوبی هم کم نیستن از این مشاهیر. منم میخوام برم گفتگو بکنم با هم استانی های خوبمون، ببینیم که چقدر مشاهیر استانمون رو میشناسن مردم.
منطقه خراسان جنوبی شهر بیژن، خب بزرگان زیادی داریم و از قدیم الایام شهر بیژن به عنوان یک شهر فرهنگی و دانشگاهی شناخته میشده. به همین خاطر خب ما بزرگان زیادی در این شهر داریم که در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتن. در شهر بیژن دکتر محمدحسن گنجی رو داریم که پدر علم جغرافیای ایران بودن، دکتر معتمد نجار داشتیم که در پدر علم ارتباطات بودن، دکتر شکوهی رو داشتیم که پدر علوم تربیتی نوین ایران بودن و اولین وزیر آموزش پرورش بعد از پیروزی انقلاب بودن. مشاهیر دیگه هم داریم مثل دکتر لالایی مو، دکتر کامیابی مست که خب در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتن و هنوز هم از خدماتشون و تلاش‌های علمیشون داریم استفاده می‌کنیم. در گذشته هم خب ما در عرصه‌های مختلف نام‌آورانی داشتیم مثل عبدالعلی بیرجندی که گفته شده استاد شیخ بهایی بوده. خب شیخ بهایی رو حتما همه میشناسن، اما شاید اسم عبدالعلی بیرجندی رو خب شنوندگان کمتر شنیده باشند. در عظمت این فرد تا همین بس که ایشون استاد شیخ بهایی بودن. همچنین ما خب شاعران زیادی رو داشتیم مثل ابن حسام خوصفی که اون خاوران نامش از شهرت زیادی برخورداره، حکیم نظاری که خب یکی از شعرهای پرآوازی منطقه بوده و حتی در تاریخ اومده که سعدی و حافظ اگه اشتباه نکنم یکیشون به دیدار این فرد در منطقه خاوران آمدن.
چه حس و حالی آدم مشاهیر شهرش رو بشناسه، آشنایی داشته باشه با مشاهیر خود؟
خب وقتی شما میبینید در شهر خودتون تو منطقه خودتون افراد بزرگی بودن، این به آدم حس مثبت میده. یعنی میگه که حتی اگه در یه شهر کوچیکم باشی تو این منطقه که یکم دورافتاده‌تر از مرکزم هست، اگر تلاش کنی میتونی یه فرد مثبت ثمر برای جامعه باشی و به اون مدارج بالای علمی، مدارج کاربردی مد نظر خودت برسی.
یکی از مشاهیر شهرمون حکیم نظاری هست که یه خیابونم به اسمشونه که غزل سرا بودن مال اوایل قرن هفتم، اوایل قرن هشتم. دیگه مثل زمانهای قدیم اول میرفتن به مکتب و بعد مدرسه و بعد با ادبیات فارسی و عربی آشنا میشن و بعدم که شعرهای بسیار خوبی رو سرودن.
تو ذهنتون هست از شعرهای شاعر به نام خراسان جنوبی بیرجند حکیم نظاری؟
این شعرشون یادمه: زنادانی نظاری را گروهی چنان دانند کو مردی حکیم است، ولی من خیشتن را نیک دانم ز حکمت ها دلم اندک علیم است.
با نام و یاد خدای بزرگ و تجدید سلام و عرض ارادت خدمت جناب عالی به همه شنوندگان محترم، بنده محمد مهدی ناصح هستم، فرزند مرحوم شیخ محمد حسین ناصح، اصلا اهل بیرجند در منطقه نهارجان، روستای چهکندوک زادگاه ما اونجاست. بنده در روستای زهان به دنیا آمدم در سال 1118، به دلیل اینه که پدر من در اونجا مسئول مدرسه بودند و تولد من در اونجاست، ولی تربیت شده این منطقه فرهنگی یعنی منطقه نهارجان بیرجند هستم. در حال حاضر بازنشسته دانشگاه فردوسی هستم و معلم ادبیات فارسی بودم در این دانشگاه و قریب 50 سال سابقه کار دارم. از سال 1357 کارم رو شروع کردم، کارهای تربیتی، آموزشی و تحقیقات و تا همین حالا هم این وضع ادامه داره و با دانشگاه فردوسی در حالی که بازنشسته هستم و دانشگاه های دیگر کم و بیش مشغول به کار هستم و کمک مختصری میرسونم. دورهای تحصیل من اغلب در اینجا گذاشته. مراحل تحصیلی من اون چی من به خاطر میارم سالهای اول را در دبستان گزیک بودم و بعد بورنگ و بجد و بیرجند و دبستان شوکتی و دبیرستان شوکتی و دانشسرای مقدماتی و سرانجام از سال 1345 به مشهد رفتم و دورهای لیسانس و فوق لیسانس و دکتری رو در اونجا درس خوندم و مراحل مختلف رو گذروندم و در اون عصر چون وضع تحصیل خیلی گسترده مثل امروز نبود، مثلا من به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره فوق لیسانس دانشگاه مشهد بودم که تمام دانشگاه با هم بود. در اون دوره دو سه تا دانشگاه نبود، یه دانشگاه بود به عنوان دانشگاه مشهد و همچنین اولین فارغ التحصیل دوره دکتری هم در اونجا من بودم.
امشب در بخش گزارشی برنامه شب‌های ایران با مفاخر استان خراسان جنوبی بیشتر آشنا شدیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
گل سرخ و سفید بر هم تنیده، عزیز بشین به کنارم. نمیدونم کدوم گل رو بچینم، عزیز بشین به کنارم. عزیز بشین به کنارم، ز عشقت میقرارم. جون تو طاقت ندارم، جون تو طاقت ندارم. حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم. به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. بشین به کنارم، اگه خوری خوره سوزن ندارم. عزیز بشین به کنارم، به مجگون برکنم ای جون غم خور. عزیز بشین به کنارم، عزیز بشین به کنارم. ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، جون تو طاقت ندارم. حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم. به خدا دوست میدارم، به خدا دوست دارم. آی دل بلای دل بر، بالا بلای دل بر، در انتظارم که از در درای دل بر. درخت دید بودم در کنج بیش دل بر، تراشیدن مرا به در پیش دل بر. آی دل بلای دل بر، بالا بلای دل بر، در انتظارم که از در درای دل بر. عزیز بشین به کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته. عزیز بشین به کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر. عزیز بشین به کنارم، که یار نازنین تنها نشسته.
بشین به کنارو، عزیز بشین به کنارو، زشقت میفرمارو، جون تو طاقت نداره، جون تو طاقت نداره، حالا مرا از کنارو، حالا مرا از کنارو، به خدا دوستت میدارو، به خدا دوستت میدارو.
49 دقیقه